ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را در ارتباط با برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم کرد. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شد و روزنامه ابتکار رفع توقیف شد. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت رو میشنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که 8 شرکت مستقر در چین مرتبط با شخصی به نام کارل لی که از نام لی فنگ وی نیز استفاده می‌کرده و به شکل سوری زیر عنوان گروه شرکت سهامی بازرگانی و اقتصادی لمت ایجاد شده، به دلیل صدور قطعات موشک به ایران تحریم می شوند. در این بیانیه آمده است که خود این بازرگان از چند سال در همین ارتباط در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. همچنین یک بازرگان به نام سعید العقیلی و گروه شرکت های العقیلی LLC متعلق به او و یک پاکستانی به نام انور کمال نظامی رابط و تحصیل کننده مالی که هر دو در دبی مستقر هستند و به ایران برای فروش نفت کمک کردند محروم شدند و دارایی هایشان در محدوده قضایی آمریکا مسدود شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش افزوده که این اقدام نشان دهنده تعهد دولت اوباما به تحریم‌ها در طول مذاکرات هسته‌ای با ایران است. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر آقای موسوی نیز در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده است که میرحسین موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان رفته که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام فوری برای بازیابی توان قلبی او شده بودند، اما مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از زمستان 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برد. به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفع توقیف کرده است. علی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با ارسال نمابر به دفتر روزنامه رفع توقیف ابتکار را اعلام کرده است. به گفته آقای وکیلی، کارکنان روزنامه در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای انتشار ابتکار در روز چهارشنبه هستند. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. در اوکراین، قانون‌گذاران و سیاستمداران به دنبال راه حل‌های سیاسی برای پایان دادن به نارامی‌ها هستند، ولی گروه‌هایی از معترضان و جدایی طلبان در شرق این کشور مطالبات سیاسی را کنار گذاشته و دست به گروگانگیری و اعمال خشونت‌ها می‌زدند. از آنا رایسکایه بشنویم در کیف.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، به تمام نیروهای سیاسی کشور پیشنهاد داد قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که برای 4 خرداد برنامه‌ریزی شده، پیشنویس قانون اساسی جدید را هماهنگ کنند. قانون اساسی جدید در اوکراین از مطالبات اصلی روسیه است و مسکو تأکید می‌کند که نظام سیاسی اداری اوکراین باید به فدراسیون تبدیل شود. کیف همواره به شدت مخالف فدراتیو شدن کشور بوده، اما دوشنبه شورای عالی امنیت ملی اوکراین به دولت و پارلمان توصیه کرد همه پرسی عمومی درباره ساختار سیاسی کشور برگزار کنند. سه‌شنبه پارلمان مشغول بحث داغ درباره این موضوع بود، اما به نتیجه نرسید. در حالی که نیمی از شهرهای استان دونیتسک همچنان تحت کنترل شورشیان است، دست کم 40 نفر از جمله 7 ناظر اروپایی و 3 مامور امنیتی اوکراینی در شهر سلاویانسک گروگان هستند. همچنین گروهی از داران مسلح روسیه به تظاهر کنندگان حامی اتحاد اوکراین در دونیتسک حمله کردند که در نتیجه 15 نفر زخمی شدند. در لوگانسک نیز رئیس واحد ویژه پلیس در اثرات جدایی طلبان به سر می‌برد. شورشیان سه‌شنبه بار دیگر گفتند که می‌توانند گروگان‌ها را به رهبران بازداشتی خود معاوضه کنند. همچنین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از دولت کیف خواست رهبران جدایی طلبان که آنها را زندانی سیاسی نمی‌دره آزاد کنند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، ادامه حمایت روسیه از شورشیان در شرق اوکراین را سوال برانگیز می‌داند.
ممکن است هنگام جنگ مسائل اخلاقی ارزش چندانی نداشته باشد، اما اقدامات این افراد پایه‌های تبلیغاتی حامیانشان را متزلزل می‌کند. دیپلمات‌های روس همچنان می‌گویند این افراد از مخالفان دولتند و اقداماتشان تفاوتی با رفتار تظاهرکنندگان علیه رژیم یانوکوویچ ندارد. اما آدم‌ربایی، ضرب و شتم، شکنجه و قتل ابزار تروریست‌هاست، نه تظاهرکنندگان. کسانی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند مسئولند و این حامیان عبارتند از ویکتور یانوکوویچ و نزدیکانش و همچنین مقام‌های روس که از طرح بازگرداندن یانوکوویچ به قدرت ناامید نشدند.
واشنگتن و بروکسل به دلیل ادامه مداخله روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های جدید علیه این کشور وضع کردند. در فهرست جدید تحریمی آمریکا نام 7 مقام و 17 شرکت متعلق به نزدیکان پوتین آمده است. آمریکا همچنین محدودیت‌های در زمینه فروش قطعات و فناوری مورد استفاده صنایع دفاعی روسیه وضع کرد. در فهرست سیاه اتحادیه اروپا اسامی 15 نفر دیده می شود که 9 تن از آنها سیاستمداران و نظامیان روس و 6 نفر از رهبران جمهوری خودخوانده دونیتسکند. کانادا نیز 9 مقام و 2 بانک روسی را مورد تحریم قرار داد و ژاپن ورود 23 مقام روس به این کشور را ممنوع اعلام کرد. با این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به تغییر سیاست پوتین ابراز بدبینی کرد. در این راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چنانچه روسیه سیاست خود در قبال اوکراین را تغییر ندهد باید در انتظار تحریم‌های بیشتر از جمله تحریم بخش انرژی مالی و دفاعیش باشد. در واکنش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه سیاست تحریمی غرب را بازگشت به دوران جنگ سرد خواند و افزود که مسکو پاسخ دردناک به این رویکرد خواهد داد. استانیسلاو بیلکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید غرب امیدوار است که ایجاد تفرقه بین نخبگان روس باعث شود آنها پوتین را به مذاکره وادارند.
آمریکا از اعمال تحریم‌های شدید سر باز می‌زند زیرا نمی‌خواهد موش را در گوشه گیر بیندازد. همانطور که خود پوتین بارها گفته مهمترین خاطره کودکیش مشاهده موشی بود که در بن‌بست اسیر شده بود و تنها راه نجاتش حمله بود. حمله کرد و آزاد شد. واشنگتن و بروکسل نمی‌خواهند مسکو را به سمت جنگ سوق دهند. غرب می‌خواهد برای مانور و مذاکره فضا داشته باشد.
دوشنبه وزیر دفاع روسیه طی تماس تلفنی به همتای آمریکاییش به وی اطمینان داد که روسیه قصد ندارد به اوکراین حمله کند، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که هنوز نمیتواند عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز را تایید کند. از سوی دیگر سه‌شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو علاقه به تکرار سناریوی کریمه در جنوب و شرق اوکراین ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بازم چند خبر بشنوید. 27مین نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مصلی تهران افتتاح شد. آقای روحانی در سخنرانی خودش در این مراسم ضمن تاکید بر اینکه دولتش در پی سانسور دولتی نیست گفت ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند وابسته به کدام جناح هستند و با نام جناح خود سخن بگویند نه به نام ملت ایران. خبرگزاری مه گزارش داده است که در نمایشگاه امسال بیش از 260 هزار کتاب داخلی و حدود 130 هزار کتاب خارجی در این نمایشگاه عرضه می شود. همینطور در خبری دیگر بشنویم از قائم مقام بانک مرکزی ایران که اعلام کرده است تا کنون حدود 2.5 میلیارد دلار از دارایی های ایران در خارج از کشور آزاد شده است. علی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت تا کنون 5 قسط از 8 قسط پیش بینی شده برای آزادسازی دارایی های ایران واریز شده است و به حدود 2 میلیارد و 550 میلیون دلار می رسد. بنابر توافق ژنو که آذر ماه گذشته بین ایران و غرب امضا شد، مجموعاً مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای ایران که در خارج از کشور مسدود شده در مدت 6 ماه و طی 8 قسط به تهران بازگردانده می شود. و در همین زمینه گزارشی بشنویم. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با تایید بازدید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز لیزری لشکرآباد گفته است که هفته آینده نیز تیم دیگری از آژانس به ایران سفر خواهد کرد. بر پایه توافق موقت ایران و گروه 5 علاوه قرار است آژانس از تأسیسات اتمی ایران بازدید کند. از جمشید زند بشنویم.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت بازدید از مرکز لیزری لشکرآباد بر اساس توافقی که بهمن ماه سال گذشته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد صورت گرفته است. مرکز لیزری لشکرآباد که هفته‌های گذشته بازدید فنی از آن صورت گرفته در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS پیش از این در گزارشی نوشته بود که ایران تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داده است. به نوشته این مؤسسه تحقیقاتی، جمهوری اسلامی پس از کشف آثاری از اورانیوم غنی شده توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تجهیزات را برچیده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی نوشته است که ماسیمو آپارو، مدیر کل پادمان منطقه بی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس بازرسان آژانس برای بازدید مدیریت شده از معدن ساغند و کارخانه تقلیز سنگ اورانیوم اردکان یزد هفته آینده به ایران می رود. معدن ساغند یزد به همراه معدن گچین یکی از دو معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است. واحد غنی‌سازی اردکان نیز کارخانه تقلیز سنگ اورانیوم برای تولید کیک زرد است. بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس، قرار است بازدید از این تأسیسات و تأسیسات دیگر در چارچوب 7 اقدام عملی تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شود و مدیر کل آژانس جزئیات اقدام‌های توافق شده را به شورای حکام ارائه کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر ماه به توافقی موقت دست یافتند که بر اساس آن ایران قرار است در ازای شفافسازی بیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شاهد کاهش فشار تحریم‌ها از سوی قدرت‌های غربی باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواخر فروردین ماه اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را که می‌تواند سریعاً به اورانیوم دارای مصارف نظامی تبدیل شود 1/3 کاهش داده است. به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تاکنون 2,500,000,000 دلار از پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده است.
بازدید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز لیزری لشکرآباد، گزارش جمشید زند رو شنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. یک گزارش دیگه هم در ادامه بشنویم. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به کاربران اینترنتی خود توصیه کرده تا اطلاع ثانوی به جای مرورگر اینترنت اکسپلورر از یک مرورگر جایگزین استفاده کنند. به گفته این وزارتخانه، این مرورگر به دلیل حمله‌های هکرها دچار مشکلات امنیتی شده و شرکت مایکروسافت در حال حاضر مشغول برطرف کردن این مشکل است. از بکتوش خمسه‌پور بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اشکال نرم افزاری از ابتدای ماه جاری میلادی و پس از آن پیش آمد که شرکت مایکروسافت به روزرسانی‌های امنیتی برای ویندوز XP را متوقف کرد. بروز این مشکل نرم افزاری بدان معناست که کامپیوترهایی که از این مرورگر 15 ساله استفاده می‌کنند می‌توانند به راحتی هدف حمله هکرها قرار بگیرند. تیم آمادگی اضطراری رایانه آمریکا که بخشی از وزارتخانه امنیت داخلی ایالات متحده است، روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که آسیب پذیری مرورگر اکسپلورر نسخه 6 تا 11 می تواند منجر به از دست رفتن تام و تمام سیستم آلوده شده شود. مؤسسه مهندسی نرم افزار کارنگی ملون اعلام کرده است که تا این لحظه در عمل قادر به حل این مسئله نیستند. به گفته تیم تحقیقاتی نت مارکت شیر، نسخه 6 تا 11 مرورگر اکسپلورر 55% بازار مرورگرها را در اختیار خود دارد و باقی بازار در اختیار مرورگرهای کروم و فایرفاکس است. مایکروسافت در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که گروهی از هکرها که کارشان بسیار پیچیده است در حال سوء استفاده از این اشکال نرم افزاری هستند. به گفته مایکروسافت، هکرها مشغول حمله به شرکت‌هایی‌اند که در خاک آمریکا واقع شدند و با بخش‌های دفاعی و مالی کار می‌کنند. هنوز مشخص نیست که هدف اصلی این هکرها چیست و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنها فعلاً مشغول جمع‌آوری اطلاعات کاربرانند.
وزارتخانه امنیت داخلی ایالات متحده به کاربران اینترنتی توصیه کرده که از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. ممنونیم که این بخش خبری رو با رادیو فردا بودید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو از همینجا خواهید شنید.